أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه صحبت دیروز که راجع به بحث نظر بود، من دیدم یه مطلبی ناگفته مونده، گفتم این در تتمهش عرض کنیم. در بحث نظر، کیفیت احتجاج نسبت به عدم شرطیت راهبه این بود که نظر خودش مشرع و مغیر ماهیت منظور نیست، بلکه به عنوان حکم ثانوی اون ماهیت منظور را تبدیل می کند از استحباب به وجوب و از وجوب به وجوب آکد. این بنابر به حکم ثانوی است، ولی این ماهیت منظور به همان حکم اولی باقی میماند، یعنی در همان حکم اولی هست، منتها اون به طرق به حکم ثانوی این از نقطه نظر این حکومت حکم ثانوی بر حکم اولی، خب این از نقطه نظر الزام تفاوت میکنه، الزام و الزامش موجب الزام خواهد شد. فلهذا عرض شد که در مسائل مستحبه یا در ترک مکروهات و محرمات، به خصوص حالا مسائل بسیار، حالا در ترک به اصطلاح مکروهات، حالا محرمات به جای خودشه، اگر نذر کند بر عدم اتیان امر مکروه، مثلا فرض کنید که نذر کند بر اکثار در کلام، خب اکثار در کلام امر مکروه است، یا اینکه فرض کنید که بعد سایر مکروهات، این در اینجا این فعل میشه فعل حرام، فعل حرام به عنوان ثانوی، نه اینکه نفس ماهیت اکثار این تبدل پیدا کرده به این امر دیگر، یا اینکه فرض کنید نذر کند بر ادب شرب ما در حال قیام مثلا در لیل، این خود این ماهیت به حال خودش باقی میماند، الا اینکه به واسطه نذر این جریان حکم ثانوی موجب الزام او خواهد بود، و عقابی که بر مخالفت بشود نه عقاب بر انجام اون فعل است، بلکه عقاب بر مخالفت با نذر است. چون نظر در اینجا محترم هست، از این نقطه نظر شارع این نظر محترم را که دارای ملاک است، او را تخلفش را موجب عقاب و موافقت با او را موجب ثواب می داند. درست شد؟ خب هستن بعضی از افرادی که اینها قائلن به این که اصلا انقلاب ماهوی می شه، ولی خب مطلب به این کیفیت نیست. فلهذا در مورد نظر ماشیان کیفیت استدلال به این بود که نظر اختصاص به، در این روایت اختصاص به شخص زاراهله نیست، بلکه هم به ماشی این هست هم به رکوع. حالا بر فرض بر این که هم به مشی این تعلق میگیرد هم به رکوع، پس کسی که در اینجا نظر میکند حج را مشیان انجام بدهد، این حج مشیی این در اینجا برای او واجب میشود به نظر، به نظر واجب میشود. حالا آیا خود این حج مشیان، این حج ان مشیین، این مستحبه یا این که این واجبه؟ این روایت ساکت از اوست. روایت در مورد حج زاراهله نیست. اگر در مورد زاراهله بود خب این در اینجا دیگه شامل نمیشد. ما میگفتیم که خب راهله در اینجا موجب استطاعت شده و راهله شرط برای استطاعت است. استطاعت وجوبی آمده، منتها این احمز القسمین را، طریقین را اختیار میکنن و خب خدا در اینجا از او میپذیرد و ثواب بیشتری هم به او میده. ولی در روایت داریم که این چیزه، این مطلقه، روایت مطلق است. گرچه در یک روایت داریم که اگر این در بین راه این اون به اصطلاح به تعب افتاد و از مش باز ماند، حضرت میفرمایند که اشکال ندارد، این فلیرکب، بقیه راه را با رکوب بره. این روایت خب این چیز میکنه که البته در این روایت هم باز نیست که این راهله داشته یا نه، چون ممکنه این که فرض کنید که به راهله دیگری سواشه، مرکب دیگری رو سواشه، نه اینکه با خودش مرکب آورده باشه بعد وقتی که این خسته شد سواشه، این خسته شد سواشه، اشکال نداره. و همینطور این شخص میتواند با خودش راهله را هم کند که مشیان باشه، بعد هر وقتی که خسته شد این چیز کنه، این سوار راهله بشه. از این نقطه نظرم روایت میگه بلا مانع، اون خداوند از قصد او آگاه است. پس بنابراین از روایت استفاده وجود راهله نمیشود، بلکه روایت عامه، چه شخصی که نذر بکنه حج را مشیان انجام بده باید به نحو مشی بده. اگر قرار باشه که راهل شرط برای استطاعت باشه، این نظر تعلق گرفته است به امر غیر واجب، به امر مستحب. وقتی که به امر مستحب تعلق بگیرد، مانند سایر مواردی که حالا بعدن میان میخونیم که در اونجا حضرت امر به وجوب اعاده میکنن، در اینجا هم میباید امر به وجوب اعاده کنن که این حجی را که انجام داده غیر مستطیعن بوده، فاذا ایسر فیجب علیه اعاده الحج. درست شد. در حالی که حضرت در اینجا نه تنها امر به عبادت نمی کنند، بلکه او را حجت الاسلام می دانند و مجزی می دانند و اسمی از اعاده در اینجا نیست. پس بنابراین این نظر تعلق به حجت الاسلام گرفته است، نه تعلق به حج مستحب، تا اینکه مانند سایر مواردی که ما بعداً میاد میخونیم که در اون موارد میاد که حضرت امر به اعاده میکنن، در اونجا اون حجت الاسلام مجزی نبوده است. فصلی که در بعضی موارد هست که حالا بعداً روایاتش همه میاد که این حجی را که انجام میدهد اگر کسی را حج ببرد او کفایت میکند لولا استطاعته مثلا عن مستقبل، لولا و اگر استطاعت. یا مثلا فرض کنید که در مورد عبد، در مورد عبد اگر مولا او را به حج ببرد، این حج معجزی عن حجت الاسلام هست اگر با همین کیفیت رقیت از دنیا برود و فوت کند. اگر رقیت او متبدل به حریت شد یجب علیه الاعاده، که البته در همه این موارد خب باید ببینیم خب چطور. مثلا یا فرض کنید که در اون در موارد، در بعضی از موارد دیگه هستش که لو احج بهی بعض اصدقائه او جیرانه، خب هازا یجزی عن حجت الاسلام ما لم یستطع من بعدن، یعنی مستقبلن، اگر بعد مستطیع شد فیجب علیه الاعاده، که مرحوم شیخ مرحوم شیخ طوسی در اینجا حمله بر استحباب کرده. حالا ما میگیم که اشتباه نه خیر، حمله بر واجب است. و چطور اینکه در روایت با وجود یجزیه عن حجت الاسلام باز در اینجا امر به عاده میشه؟ درست شد؟ این از اون چیزهایی که غیر از فقاهت یه خود یه چیز دیگه میخواد. این از اون موارده که کسی مثل شیخ طوسی در اینجا این قضیه رو متوجه نشده. حالا خدمت تو رفقا بعدا عرض میکنه. درست شد؟ خب در مورد در این قضیه که این چیز در این قضیه در مسئله نظر در اینجا هم خب حضرت باید بگن که یجب علیه چی؟ خب یجب علیه الاعاده. الان که نظر می کند که پیاده برود، خب این الان برش واجب است و حجش را فرض کنید که ان حجت الاسلام هست، لولا استطاعت راحله من بعده، بعد وقتی که راحله پیدا کرد خب باید اعاده کنه. مثل موارد حضرت نگفتن و فرمود حضرت فرمودن که این حج مجزی است و دیگه نیازی به اعاده نیست. درست شد؟ ممکنه در اینجا این اشکال مطرح بشه که اگر قرار باشه شخص مشیاً بتواند این حج را برود، خب این دیگه چه نیاز به نذر داره؟ مگر ما نگفتیم یا اینکه حج استطاعت با راحل است یا با مشیه، با هر کدام از این دوتا. خب پس یعنی استطاعت منظور قدرت بر مشیه. اگر شخص نذر بکند و راحله داشته باشد، خب مسلمه، حالا مستطیعه. الان که مستطیع است، نذر در اینجا جا داره که بیاد فرض کنید که مشیان بره. این قابل قبول اوغلاییش که میخواد احمز و طریقه این رو اختیار کنه. اگر راهله شرط تنها برای وجوب نبود، یعنی مشی هم جای او را میگیرد، پس باید چی نذر کنه؟ باید بشه بره، نیاز به نذر نداره. از اینجا ممکن شخصی بگوید که این روایت مربوط به مواردی است که راهله در اینجا دارد و استطاعت بر کسب مرکب داره و کسب چیز داره، چون اگر واجب، اگر خود او واجب باشه، خب این دیگه در این صورت میتواند فرض کنید که این را بره و این انجام بده. جوابی که از این مسئله به اصطلاح داده میشد، یه جواب، جواب فرض کنید که در واقع میشه گفت نقضی است، نه حالا با نقضی تنها، یعنی حلی و نقضی است. یک جواب که خب جواب حدی است، جواب از این مسئله این است که شخصی که میخواهد حج برش واجب است، نه ممکنه مشیان واجب باشه، این نفیه وجوب را نمی کنن. کاروانی میخواد را بیفته و اینم استطاعت ندارد که این فرض کنید که راحله داشته باشه و احتمال میدهد که در اینجا مرکب برای او پیدا بشه، در این حال نظر می کند بر این که این را همراه با کاروان مشیان بره و خب چه اشکال داره؟ یعنی اضافه بر وجوب حج در اینجا، اضافه بر اون وجوب یک تکلیف دیگری را بر خود حمل می کند که در این سفر که حالا داره پیاده میره، اگر مرکب پیدا شد، و خیلی موارد اتفاقا پیدا می شد، یا رو دلش می سوخت می گفت بیا سوار مرکب من شد، یا مرکب دز از بعضی اصلا با دو سه تا چیز می رفتن، دو سه تا طرف باید بره، که دفعه یکی میگه آ بیا من که این مکتب خالی دارم، فرض کنید که اساسی گذاشتم، حالا تو هم فرض کنید که لاغر هستی سوارش بشی خیلی چیز نیست، و تو بیا سوار شو. این احتمال رکوب درش میره، نه اینکه نره. درست شد؟ لذا این نمیتوانه در این حال که حج به طور مش برش واجب است، در این حال این به طور مش میگیره. حتی اگر تقدیم راهله شد، در این حال باز قبول نمی کند به خاطر نظری که نسبت به مش انجام داده. این یک جوابی که از این احتمال میشه داد، این جوابه. خب جواب دیگر که از این مسئله، از این به اصطلاح دفع این احتمال، این است که در مسئله حج، حالا بعدن هم میایم این قضیه را در آخر مباحث که تمام شد اون آخر این مسئله را ما به اصطلاح ذکر میکنیم. در مسئله حج قطعاً آنچه که در شکی نیست این است که اگر استطاعت با راحله تأمین بشود حج واجبه، این مسئله هیچ شکی در این قضیه وجود نداره. در مسئله مشی یک جنبه ایست که در مشی هم تعب و اناء وجود دارد و هم در این قضیه قرب مسافت یا بعد مسافت وجود دارد و به طور کلی در مسئله مشی این یک حالت سازج به عبارت امروزی فیکس غیر تروب احتمالات مختلف نیست. راهله در اون زمان که خب این حج به صلاح تشریع شد، خب اون زمان ماشین این حرفا نبود، از دو فرسخی مکه راهله نسبت به حج صدق میکرد تا 20,000 فرسخی که 20,000 فرسخی که سه برابرش میشه. خب تا 120,000 همه اینا چی صدق میکنه. در راهله فقط هم مقصود راهله تنها نیست، مرکب دیگه هستش که عبور از دریا باشه، نمیدانم فرض کنید که یا موارد فرض کنید که غیر قابل عبور باشه الا با سخت مثل کجاوه و اینها باشه، اونها در اون زمان به این کیفیت بود. حج که در زمان رسول خدا واجب است، واجب بوده و حتی خب تا مثلا تا 1300 سال، الان 100 سال ماشین اومده دیگه، یا کمتر. در تمام این موارد مردم تا الان چیکار میکردن؟ با چهارپایان میرفتن و اسلام در اینجا تمام افریقا رو گرفته بود، اسپانیا رو گرفته بود، از اسپانیا میامدن با کشتی ها و بواخر و اینا میامدن، فرض کنی که به اصطلاح حج و اینها رو انجام میدادن. اینها راهله یعنی اون مرکب فقط اختصاص به چیز نداشت، از تمام اون موارد این حج در اینجا این چیز بود، این مسئله در اینجا عرض کنم که قابل چیز بود. و در این فاصله های بعیده مثل این که فرض کنید که افریقا از اون طرف افریقا عربستان رو در این طرف قاره افریقا شما در نظر بگیرید، شما برید تا اون طرف افریقا تمام موریتانی و افریقای جنوبی رو فرض بکنید که تا اون طرف به موازات عربستان از نظر طول جغرافیایی تا سمت مراکش و اون و که در اون به اصطلاح قسمت ارضی آخر چیزای افریقا در اونجا قرار دارن، در تمام این موارد خب این مش صدق میکنه، یعنی برای کسی که مش بخواد انجام باشه صدق میکنه. اونم اگر کسی نظر بکنه از اون طرف قاره افریقا بیاد فرض کنیم اینجا برای کعبه که برای نظره، نظرش صادق است و مشی هم در اونجا کرده و اینها، ولی با توجه به شرایط اون زمان و وضعیت اون زمان معمولا یک همچنین مسافات رو کسی نمیاد مش کنه، یک همچنین به اصطلاح فرض کنین که صحراهای طولانی رو اینها رو کسی نمی اومد، یعنی اصلا شاید از قدرت انسان و بشر در این صورت اصلا خارج بود که بیاد اینو به اصطلاح انجام بده. روی این جهت بله، از مثلا اماکن بعیده مثل شرق اوسط و یا مثلا فرض کنید که اینها چرا اینها بوده که میرفتن و و چطوری که خیلی انجام میدادن. مثلا فرض کنید شاه عباس از اصفهان حرکت میکنه برای زیارت امام رضا با پای پیاده، 40 روزم طول میکشه. بله این سفر 40 روزم طول میکشه و هر روز به اصطلاح یه چند فرسخ میرفتن استراحت میکردن و که این اقدام ملوکانه این خلاصه این بتوانن سفر رو طی کنند و اینا تا برسه و نزد داشته و در همون سفری که رفتن اونجا و گنبد امام رضا را طلا کرد، این سفر پیاده بود، با پای پیاده بود. بازم اگر چیزی بودن همون شاهای سابق صفوی و فلان این چیزها نیست درست شد. خب این کارا رو انجام میداده. خب از اصفهان فرض کنید که تا 200 فرسخه تا خود مشهد، از تهرانش 150 فرسخ بیشتره، بیش از 900 کیلومتره. بعد 50 فرسخ هم از اون طرف اضافه کنید یا بیشتر یا کمتر، حداقل 40-50 فرسخی از اونجا طی میکنه. خب کسی که 200 فرسخ میره در عرض 40 روز، این معلومه خب یه چیزیست که قابل قبول هست. از وقتی که والا شاه عباس پیاده میره دور و بریاش دیگه سوار اونو دیگه نمیتونه که سوار اسکر و قاطر و نمیدونم مرکب و اینها بشن، اونا هم باید باشون چی پیاده برن درست شد. مسئله عادی یعنی برای ما که الان فرض کنیم که تا یه جمع کران بریم اگر ماشین نداشته باشیم بگیم نمیریم، الان قضیه برای ما، ولی برای سابق این قضایا عادی بوده درست شد. حالا نسبت به مسئله مشی، این راجع به اماکن بعیده و اینها ما نمیتونیم بگیم که واقعا مشی از اماکن بعیدم آیا اون هم حسن چیز محقق استطاعت یا نه، اون مثلا فرض کنیم که محقق استطاعت در اینجا نیست. این مربوط به اون چیزهاییست که مثلا سفرهایی که یک ماه طول بکشه، دو ماه طول بکشه، جایی باشه که مثلا از نظر آب و هوایی شخص بتونه تو اون گرمای 60 درجه بیابان بتونه حرکت کنه. ما یه نجف رفتیم چند سال پیش، رفتیم چیز گرماش را گفتن 63 درجه است. آقا توی 63 درجه کی میتونه پیاده بره؟ مگه اصلا میشه؟ فرض کنید شبش آدم میپزه، چه برسه به این که در روزش بخواد همچین حرکتی بکنه. خب قطعا در یه همچین مواردی تجاوه و فلان چیزا، پیاده کسی نمیتونست یه همچینین مسافات رو بخواد طی بکنه. از این نقطه نظر میتوانیم بگیم که در این گونه موارد اون ملاک و مناط برای حصول غرض موجود بوده، گرچه تلطفا علل عباد در یک همچنین مواردی خدا منتن علل عباد، البته بعدا میگم این مسئله را میرسیم که منتن علل عباد الزامی در یک همچنین مسافاتی خدا نگرده. پس این نظری که تعلق گرفته است به یک همچنین مشهایی، به یک همچنین مشیی، ممکنه فرض کنیم که مشیی بوده که در تعلق و محصل استطاعت و عدم محصل استطاعت در اونجا مورد تردیده، لذا با نظر میاد این قضیه وجود پیدا میکنه. پس باز در اینجا مسئله از حال خودش خارج نمیشه. اینطور نیست که بگیم خب این کارا واجبه، پس واجبه فکر را نظر میکنه. نه، ممکنه که وجوبه به عنوان منجز نباشه در مقام فعلیت، بلکه در مقام انشاء، یعنی اون غرض حاصل میشه با این وجوب، گرچه از باب منت اون مرتبه انشاء به مرتبه تنجز به مرتبه فعلیت نرسیده باشه. یعنی چنین توجیهی هم در اینجا میتونیم برای این قضیه بکنیم که چطور با وجود وجوب مش در اینجا دیگه نیازی به نظر نیست. نه، اولا ممکن است که مش واجب باشد، شخص در این صورت نظر میکند به خاطر اینکه سوار راهله نشه و اگر رفقاش پیشنهاد میکنن نیاد سوار شه، اشکال نداره، یعنی منافاتی با وجود نداره. علاوه بر اون ممکنه این وجوب به مرحله فعلیت نرسیده باشه، یعنی ملاک چطوری که در روایات داریم افضل الاعمال المش، ملاک برای تحقق حج و وجوب حج وجود داره، منتها منتا علی العباد این ملاک به مرتبه فعلیت نمیرسه به خاطر مسافات بعیده. و مسافات قریبه چرا؟ از مدینه تا مکه چرا بیاد چیز کنه این مش بره؟ یا فرض کنید که از ایران، اشکال نداره از ایران فرض کنید که مشی هم بره تا اونجا، اون به اصطلاح در اون موارد غیر از اون بله میشه از اونجا به اصطلاح، یا از عراق بره. خیلی از عراق میرفتن، از عراق میرفتن پیاده میرفتن، داریم در تاریخ در حکایات داریم در کتب که از عراق میرفتن مشیان تا عربستان، تا میرفتن با کاروان و همین چیز و اینها میرفتن، خیلی داریم. از اصلا لا یعد ولا یحصاص مشی حج و اینها، میگن اصلا به طوری کلی عرفیت عوض شده، اصلا دیگه اون مسئله حج اون عرفیتش تغییر پیدا کرده و الان تبدیل شده به یک به اصطلاح عرفیت دیگری و الا مسئله به این کیفیت نبود. خب این هم از این با مطلب دیگری که در اینجا هست و این نکته قابل اهمیت است از نقطه نظر شمع الفقاهتی، و او این است که در روایاتی که خوندیم چند روایت داریم که المشی و افضل، یا اینکه به شخص امام علیه السلام میفرماید که مشیان انجام بده، مثلا هر سال مشیان انجام بده بهتره. خب خیلی سریع میگیم چون وقت گذشته دیگه تمام شده، و او این است که از ملاک استحسان استحباب مش در حج ما پی میبریم بر این که حج مشیان واجب است. چرا؟ چون همیشه در عمل اون جنبه سختی و صعوبت به وجوب تعلق میگیرد، در جنبه استحباب تسهیل در مسئله شده. این به طور کلی در همه اعمال به همین کیفیت است که در مسئله وجوب اون الزام، الزام وجوبی به اصعب از طریقین به اشد، یعنی اون الزام در این مسئله نسبت به اون تعلق میگیر نسبت به اون عمل. فرض کنید که در مورد وجوب، فرض کنید که صلات، وجوب صلات، صلاتی که واجب باشه مثل صلات ظهر، باید این صلات انطهارتن باشه، باید مستقبل القبله باشه، باید فرض کنید که این بدون ذهن باشه، بدون صحبت باشه، بدون حرکت باشه، درست شد؟ ولی در مورد صلات مستحب نه، غیر مستقبل القبله اشکال نداره، در حال حرکت هم میتونید حرف بزنید، میتونید صلات مستحبی رو فرض کنید که در قنوت هم میتونید تکلم به فارسی هم حتی میتونید بکنید، در صلات واجب مسئله اینطور نیست، درست شد؟ در صلات مستحب میتونید قیام را ترک بکنید، به جای قیام جلوس کنید اگر برای کسی که یه مقداری کمی صعوبت داره. میبینید تسهیل در اینجا قائل شدن نسبت به استحباب، و همینطور نسبت به فرض کنید که سایر موارد، در صدقات همینطوره، در کفارات همینطوره، در موارد دیگه. حالا اگر قرار باشد که شارع اون تو حصول ملاک برای مصلحت حج را در مش شارع قبول می کند، چطور این ملاک در مورد حج واجب نیست؟ حج واجب که سخت‌تره و صعوبتش بیشتره. وقتی که شارع میگوید اگر می توانی ان استطعت ان تمشی الی الحج فافعل، وقتی شارع این را میگوید، اما در مورد حج واجب این حرف را نمیزنه. اگر شخص استطاعت بر مش داره این واجب نیست، در حالتی که در مستحب باید اخف باشه از فرض کنید که مورد واجب. در مستحب باید بگن اگر راهله پیدا کردی، مرکب پیدا کردی، حج برو. در مستحب باید بگن اگر زاد و مالت به اندازه زیاد شد که توانستی در یسر و اینها بری، نه اینکه حضرت در مورد مستحب بفرماین خل و زیت بده به عیالت و اونها را حج ببر، درست شد؟ پس بنابراین با لحاظ ملاک در ترتب تکلیف الزام در وجوب همیشه تعلق به اسعد میگیرد تا در مورد مستحب. سرد جریان این به اصطلاح تعلق تکلیف و تحصیل مصلحت عبادات و اعمال همیشه در مستحب بنابر اخف است و اسهل طریقین است، نه در اساس چیز. حالا این رو راجبه چیز بکنید اگر اشکالی بود بازفرد. این هم یک قرینه برای اینکه در مورد حج راهله شرط نیست، استطاعت در مورد مکه موجب این الزام برای اصطلاح حج.